من به عبور شما در صفحه مروریت دسترسی های غیر مجاز برای باز کردن حساب کاربری شما به راحتی ممکن میشه. در مورد عبور مهمترین نکته حساب های کاربری فضای مجازیه و همچنین ابزار دیجیتال، چرا که شما میتونید با دادن رمز عبور امن و مطمئن از دسترسی سایر افراد به ابزار دیجیتال و حساب های کاربری فضای مجازیتون جلوگیری کنید. در ابزار دیجیتال این رمز عبور شامل رمزهایی مثل تعیین گودر واژه، اثر انگشت، تشخیص چهره، تشخیص مردمک چشم و یا الگو. ابزارهای دیجیتال هر کدوم یک یا چند مورد از این رمزها رو دارن، اما برای حساب کاربری خودمون در فضای مجازی بهتره برای رمزهای عبور به چند نکته دقت کنیم. این که رمز قوی رو انتخاب کنیم، اما تفاوت رمز قوی و رمز ضعیف یادتون نره. استفاده از رمزهایی مثل 1234 و یا تاریخ تولد یا شماره موبایل و یا نام و نام خانوادگی رمزهای ضعیفی هستند، چون رمزهایی هستند که به سادگی برای دیگران قابل حد زدن هستند و این باعث میشه تا امنیت حساب کاربری شما به خطر بیفته. پس دقت کنید رمزهای قوی رو انتخاب کنید، رمزهایی که از چندین کاراکتر مختلف استفاده کرده باشند. ما باید بتونیم با شناسایی رفتارهای ایمن و ناایمن در فضای دیجیتال امنیت خودمون رو بالاتر ببریم.
کشورها و سازمانها برای تضمین امنیت اطلاعات خود ضوابط و استانداردهای امنیتی را تعیین کردند. همچنین متخصصان این حوزه در حال طراحی سیستم‌ها و فناوری‌های پیشرفته‌ای هستند تا از طریق استفاده از آنها امنیت اطلاعات را تأمین کنند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت. خب همونطور که در طول برنامه هم عرض کردیم، دنیای دیجیتال مزایا و فرصت‌های زیادی داره، اما خب خطرات و چالش‌های زیادی هم به دنبال داره دیگه. یعنی از اونجایی که بیشترین بخش و جنبه‌های زندگی ما الان به نوعی به اینترنت مربوط میشه، لازمه بدونیم که چطور میتونیم از داده‌های شخصی خودمون حفاظت کنیم و اجازه ندیم که اطلاعات و داده‌های ما توسط حالا کسان دیگه یا استفاده بشه یا به سرقت بره. برای همین حریم خصوصی دیجیتال خیلی اهمیت داره. در این خصوص اطلاعاتی وجود داره مبنی بر این که ما برای محافظت از دستگاه‌ها، حساب‌ها و همینطور اطلاعات خودمون در برابر دسترسی غیر مجاز یا مخرب باید یک چیزهایی رو یاد بگیریم. در این برنامه به بخشی از این مطالب اشاره کردیم، ولی نکته که خیلی اهمیت داره اینه که حفظ حریم خصوصی و امنیت دیجیتال خیلی راحت نیست، خیلی آسون نیست. یعنی خیلی از مردم نمیدونن که چه مقدار از اطلاعات اونها دانسته در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه یا نه بخشی از اونها غیر ارادی هست و این باعث میشه که این اطلاعاتشون در اختیار دیگران قرار بگیره و همین میتونه زمینه ساز تهدیدهای سایبری بشه. علاوه بر این خیلی از سرویس ها و همینطور سکوهای برخط اطلاعات ما رو بدون رضایت یا حتی آگاهی ما جمع‌آوری میکنن و ذخیره میکنن و حتی چه بسا که ممکنه که این اطلاعات ما رو بفروشن، اون هم در ازای برخی حالا ویژگی های ارزون و حتی رایگان. یعنی این کار میتونه عواقب خیلی جدی برای هویت، همینطور شهرت، امور مالی، سلامت و حقوق شهروندی ما باشه. بنابراین میگن که یادگیری و تمرین برخی از مهارت‌ها و عادات اساسی که میتونه به ما کمک کنه در دنیای دیجیتال ایمن و همینطور امن بمونیم خیلی مهمه. در برنامه به برخی از اینها اشاره کردیم، اما لطفاً باز هم ادامه افق روشن رو بشنوید تا بیشتر شما رو با امنیت دیجیتال آشنا کنیم. شما شنوندگان عزیز، شنونده ادامه برنامه افق روشن هستید با موضوع امنیت ابزارهای دیجیتال. خب بعد از گفتگو با جناب سرهنگ رجبی، این بار با یکی از کارشناسان سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم، جناب آقای دکتر هادی البرزی، کارشناس رسانه و مدرس دانشگاه. آقای دکتر البرزی سلام عرض می‌کنم. خوش اومدید به افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. ما آشنا شدیم با چگونگی افزایش امنیت ابزارهای دیجیتال به ویژه در خصوص گوشی تلفن همراه و میدونیم که خب دنیای دیجیتال هم مزایایی داره، هم فرصت‌ها و همینطور خطرات و چالش‌ها. ولی در بررسی موضوع و همینطور محتوای دیجیتال ما می‌رسیم به یک اصطلاحی به نام ردپای دیجیتال. آقای دکتر البرزی، می‌خواستم راجع به همین با شما صحبت کنم که آیا گذاشتن ردپای دیجیتال از خودمون می‌تونه خوب باشه یا بد؟ می‌تونه مزایایی داشته باشه؟ می‌تونه اصلا ما رو گرفتار کنه؟
ببینید، ردپای دیجیتال در واقع اینه که ما داده‌ای رو یا اطلاعاتی رو بدون اینکه خودمون یاد آگاه باشیم روی فضای مجازی در واقع باقی بمونه، یعنی اطلاعاتی که کاربر اینترنت در هنگام وب گردیش از خودش به جا میذاره و به صورت کوکی های HTTP نگهداری میشه. خب ببینید، ما توی فضای مجازی با یک موضوعی الان روبرویم که در واقع این روزها اکثر ماهایی که درگیر این فضا هستیم باید مراقبت کنیم، بحث امنیت دیجیتال ماست. ببینید، داده هایی که ما داریم یا اطلاعاتی که تو فضای مجازی از خودمون به جا میذاریم در واقع نیاز به یک امنیت دیجیتال داره که بتونه از دستگاه ما، حساب ما، داده های ما یا در برابر دسترسی غیر مجاز یا مخرب اطلاعات ما جلوگیری کنه. در ردپای دیجیتال در واقع داده ای که بدون آگاهی از کاربر گردآوری میشه و میتونه به عنوان خروجی داده مورد استفاده قرار بگیره.
الان کوکی ها همین نقش رو دارن، یعنی فایل های کوچیکی که وبسایت ها در مرورگر ما ذخیره میکنن، یه همچین معنی داره.
بله، در مرورگر ما در واقع ذخیره میکنن و در واقع این ردپای اینترنتی یا سایه سایبری هم بهش میگن، اطلاعاتی که در واقع از ما به جا میمونه.
خب ما رو باید پاک کنیم آقا یا دکتر البرزی یا چیکار کنیم؟
ما باید مراقب در واقع امنیت دیجیتالمون باشیم. ممکنه اینها مورد سوء استفاده قرار بگیره یا بر علیه خود ما استفاده بشه یا باعث بشه که داده های ما لو بره و در واقع موقعیت های متفاوتی ممکنه برای ما ایجاد بشه. در این خصوص ما باید در واقع این رو بدونیم که وقتی یک ردپایی از ما به جا میمونه، ممکنه در واقع در این ردپا اون داده های ما لو بره یا رمز ها و کد های ما به جا بمونه و دیگرانی که مترصد اینن که به رمز های ما دسترسی پیدا کنن، به اطلاعات ما دسترسی پیدا کنن، از اینها استفاده کنن. فکر کنید که ما وارد یک سایتی شدیم با یک رمز و پسورد و تو این ردپاها جا مونده، تو این کوکی ها جا مونده، بعد از اینکه ما از کامپیوتر خارج میشیم کسی دیگه به این دسترسی پیدا کنه، دوباره بعد از ما وارد بشه و بتونه از اطلاعات ما در واقع سوء استفاده کنه.
تو گوشی تلفن همراه هم همین جوریه، یعنی بعد از یه مدتی که نگاه میکنیم در موتور جستجو خودمون متوجه میشیم که در عرض یک ماه چه مطالبی رو من جستجو کردم. این خودش به معنای همون ردپای دیجیتاله؟
بله دیگه. ببینید، این یک جایی ممکنه اینا کمک ما بیاد و بعدم بخوایم دسترسی پیدا بکنیم به موضوعات مختلف راحت باشه، اما این ممکنه در واقع حریم خصوصی ما رو نقض کنه اگه کسی دیگه ای بتونه به اینا دسترسی پیدا کنه. اولا بدونه که علاقمون چیه، از کجاها رو داریم در واقع جستجو میکنیم. ممکنه اون هکر یا کسی که داره ردپای ما رو بررسی میکنه به اطلاعات ذی‌قیمتی از ما دست پیدا کنه و از اونا علیه ما استفاده بکنه. یعنی این مراقبت ها نیازه که ما بتونیم حریم خصوصی خودمون رو حفظ کنیم و ما اگه پاک کنیم این در واقع ردپاهایی که از خودمون میذاریم یا مراقبت لازم رو داشته باشیم که پسورد ما در واقع ذخیره نشه. ما وارد مثلا یک سایتی شدیم، بعد از اینکه کارمون تموم شد اون رد پا از خود ما اونجا نموند. شما دیدید بعضی موقع ممکنه با زدن یک تیک
بله.
اون پسورد ما در حافظه اون دستگاه بمونه و نفر بعدی که مراجعه میکنه دقیقا بتونه از اون استفاده بکنه.
متاسفانه این کار رو انجام میدیم، ذخیره میکنیم برای اینکه دسترسیمون راحت تر باشه، یا خب گاهی اوقات اون رمز فراموش میشه. به همین منظور سعی میکنیم که برای ورود به حالا برنامه‌های مختلف این رمز رو به گونه‌ای ذخیره کنیم که همیشه دسترسیمون راحت‌تر باشه. اون میگم متأسفانه این کارو انجام میدیم.
بله ببینید، ممکنه سامانه‌های شبکه‌های اجتماعی کنش‌های ما رو ضبط کنن. شما دیدید مثلا در اینستاگرام وقتی چند بار یک شخصی از یک صفحه استفاده میکنه، با استفاده از هوش مصنوعی دفعه بعدی همونها رو بهش نشون میده، یا چیزای شبیه رو در اینستاگرام در واقع براش میاره. یعنی در واقع ما الان در یک دنیای قرار گرفتیم که رسانه‌های اجتماعی ردیابی دیجیتال ما رو بر عهده دارن، علایق ما رو، رفتارهای ما رو، موقعیت مکانی ما رو، در واقع این حسگرهایی که در این دستگاه هست بدون اینکه ما آگاهی داشته باشیم داره اطلاعات ما رو گردآوری میکنه. ببینید شما در واقع میبینید که در فیسبوک، در اینستاگرام، در شبکه‌های اجتماعی جزئی ترین ویژگی‌های شخصیتی ما داره رصد میشه و حتی میتونن در واقع دوستان ما رو ببینن، میتونن بگن که ما درونگراییم، برونگراییم، علاقمون چیه، یا صفات جمعیت شناختی ما رو بهش برسن، دیدگاه‌های سیاسی ما رو بهش برسن.
بله.
و این تحلیلی که رو ما انجام میدن خودش میتونه در آینده اثرگذار باشه و بشه که در واقع از این اطلاعاتی که ما از خودمون به جا میذاریم مورد استفاده قرار میگیریم.
یعنی نشر اون تصاویر، فیلم‌ها و یا حتی مطالب در شبکه‌های اجتماعی که متعلق به ماست میتونه به معنای همون ردپای دیجیتال باشه.
بعد ببینید حالا از این ردپای دیجیتال شرکت‌های تبلیغاتی استفاده میکنن که ما علاقمون چیه و به ما پیشنهاد میدن، اما ممکنه در بعضی جاها سازمان‌های جاسوسی و سازمان‌هایی که میخوان سوء استفاده بکنن بیان از ردپای دیجیتال ما استفاده بکنن و رفتارها و موقعیت مکانی و دیدگاه ما رو تحت نظر بگیرن. بهتره که در واقع ما وقتی که وارد فضای مجازی میشیم، وارد شبکه‌های اجتماعی میشیم، بحث امنیت دیجیتال خودمون رو مراقب باشیم، در واقع زدن پسوردهای خودمون مراقب باشیم که اینا سیو نشه و دسترسی پیدا نکنن. اگر در گوگل و موتورهای جستجو چیزی رو داریم جستجو میکنیم، بعد از اینکه تمام شد اون ردپای خودمون رو پاک بکنیم و اون هیستوری رو مراقب باشیم تو تاریخش نمونه، چون بعدا ممکنه که اگر این دستگاه مال خودمون نباشه اینها در اختیار دیگران قرار بگیره و اونها بتونن از اینا استفاده کنن. امکان دیلیت و اینا وجود داره، ولی ما چون عادت کردیم و کمتر به اینها رجوع میکنیم فکر میکنیم این فضا امنه و معمولاً بهش رجوع نمیکنیم.
فکر میکنیم مثلا خارج بشیم از اون فضا یعنی دیگه امنیت ما تامین میشه، دیگه نمیدونیم که کل اطلاعات اونجا جا گذاشتیم و خارج شدیم.
فضای اینترنت و فضای مجازی جوری طراحی شده که ما در واقع هر کاری که میمونیم یه نقطه تو اینا ثبت میشه و وقتی این نقاط کنار هم قرار میگیره یک اطلاعات زیرقیمتی از شخص به دست میاد. فکر کنید مثلا یک شخصی هر روز داره یک موضوعی رو سرچ میکنه و راجع به یک موضوع یا چند تا موضوع بیشتر سرچ نمیکنه،
جستجو میکنه.
وقتی اینا رو ببخشید باید فارسی شو بگیم، اینا رو جستجو میکنه، وقتی اینا کنار هم قرار میگیره مثل تکای در واقع پازل کنار هم قرار میگیره، یک تصویر بزرگی از اون شخص به دست میاد و میشه در واقع راجبش قضاوت کرد. این حالا بحث رفتاری و شخصیتی است، اما بحث دیگه ممکنه این افشا شدن ها ضررهای مالی و ضررهای هویتی و ضررهایی برای ما داشته باشه که غیر قابل جبران باشه.
بریشه اگه بخوایم که از تلفن همراه کسی دیگه استفاده کنیم یا پشت رایانه فرد دیگه ای بشینیم، باز اگه شخصی باشه قابل تعامله.
ببینید به ویژه در جاهایی که چندین مثلا کامپیوتر خصوصی گذاشتن برای اشتراک افراد، ممکنه در واقع ردپای ما در این کامپیوترها بمونه و باعث بشه که ضررهای زیادی به ما برسه، از هم ضررهای هویتی هم حریم خصوصیمون نقض بشه و اطلاعاتی به بیرون درز کنه. کلا در واقع مراقبت کردن از این که ما در واقع فضا رو امن نبینیم، فضای دیجیتال رو امن نبینیم، با دقت عمل بکنیم، خیلی مهمه که ما بتونیم در واقع در موضوعات مختلف جوری عمل بکنیم که تو این فضا در واقع حریم خصوصیمون، این که در پخت فضای اینستاگرام قرار میگیریم، میبینیم خیلی ها از زندگی خصوصیشون دارن مطلب منتشر میکنن و بخشی از چیزها رو افشاگری میکنن در این فضا. مراقبت بکنیم که بخشی از این اطلاعات شاید نیاز نباشه که برای اینکه دیگران به ما اعتماد کنن اینها رو قرار بدیم. ما یه پنجره جوهری هست که از روانشناسی که شما هم احتمالا باش آشنا هستیم، در این پنجره در واقع به چند بخش تقسیم میشه و چهار بخش داره. آقای جو و خانم هری این پنجره رو ایجاد کردن در روانشناسی. یه بخشی از این پنجره منطقه کور هست و منطقه پنهان و ناشناخته، یه بخشی از اون منطقه گشوده است. فضای مجازی باعث شده که منطقه گشوده ما برای اینکه دیگران به ما اعتماد کنن هی بزرگتر بشه، یعنی از مناطق پنهان زندگیمون، مناطق که کمتر ناشناخته است، در این فضا داریم قرار میدیم. حتی محل زندگی خودمون، حریم خصوصی خودمون رو در این فضا قرار میدیم و هر چی جلو میریم این افشاگری و خودکشودگی که برای انتشار اطلاعات داریم انجام میدیم باعث میشه رد پایه های ما بیشتر بشه و نهایتا بعدا نتونیم این رو کنترل کنیم. مثلا شما میبینید افراد عکس فرزندان خودشون رو میذارن، عکس جایی که مسافرت میرن رو میذارن، نمیدونم اطلاعات زیادی رو از خودشون در این فضا قرار میدن که در واقع دیگران هم اینها رو میبینن. اما این ردپای ممکنه خیلی بزرگ و بزرگتر بشه و نهایتاً به فرد ضرر بزنه.
بله، یک موردی بود فکر کنم که شما خودتون مطلعین، آقا پسری بودن که در کودکی ازشون عکسی گرفته بودن برای تبلیغ و بعد از که بزرگ شده بود پیگیر این قضیه بود که چرا با این سر و وضع مثلا ازشون عکس گرفته شده و دنبال احقاق حقش بود. اما نکته پایانی و سوال پایانی آقای دکتر، میگن که برخی از سازندگان ابزارهای دیجیتال ممکنه خودشون تهدید کننده باشن، یعنی اون ابزار دیجیتالی رو طوری تولید کرده باشن که به راحتی خودشون به عنوان یک مهاجم عمل کنن و به مرور این اطلاعات رو در اختیار حالا کسانی که ازشون اطلاعات رو میخوان قرار بدن. نمونه هاشو در سطح دنیا دیدیم هست. این مسئله وجود داره؟ یعنی میتونه خودش به نوعی خطرناک باشه؟ یعنی تولید کنندگان ابزارهای دیجیتال خودشون مهاجم باشن؟
ببینید الان با توجه به اینکه ما در یک فضای قرار گرفتیم و شما شاهد بودید که این پیجرهایی که در واقع لبنان منفجر شد و بعد از اون بیسیم ها، کلن به تولید کنندگان ابزارهای دیجیتال دیگه نمیشه اعتماد داشت. قبلا هم در واقع نمیشد اعتماد داشت، چون تروریست ها و در واقع به ویژه در رأس اونا رژیم صهیونیستی از همه ابزارها داره استفاده میکنه. و شما میبینید که برای اینکه بتونه به اون اهداف خودش برسه به هیچ کدوم از ابزارهای دیجیتال که رحم نمیکنه هیچی، ممکنه تولید کنندگان ابزارهای دیجیتال رو یا به خدمتشون بگیره یا در کار اونا دستکاری ایجاد کنه که بتونه به اهداف خودش برسه. این یه نمونه بود که ما دیدیم و خیلی
نیست.
آره، و خیلی به این نتیجه رسیدن که ما نیاز به ابزارهای بومی داریم که تحت تاثیر دیگران قرار نگیریم. بنابراین دور از ذهن نیست که به این نکته توجه کنیم که ابزارهای دیجیتال باید خیلی مراقبت بشه راجبشون و ما به کمتر وسایلی که انتخاب میکنیم واقعا با یک نگاه انتقادی داشته باشیم نسبت به ابزارها تا بتونیم اون نتیجه که میخواییم برسیم. یعنی به هیچ دستگاهی دیگه الان نمیشه اعتماد کرد. حالا نمیخوام اینجا رو ترد کنم، ولی یک نگاه انتقادی باید داشته باشیم نسبت به ابزارهای مختلف.
خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر البرزی که مثل همیشه پاسخگوی برنامه افق روشن بودید. روزتون بخیر و خداحافظ.
من پیشنهاد میکنم یکی از مسائلی که مورد تکیه و توجه و تعمیق واقع میشه مسئله هوش مصنوعی باشه که در اداره آینده دنیا نقش خواهد داشت، حالا یا در معاونت علمی رئیس جمهور در دانشگاه. باید کاری کنیم که ما در دنیا حداقل در 10 کشور اول در مورد هوش مصنوعی قرار بگیریم که امروز نیستیم. باید کاری کنیم که حداقل به 10 کشور اول دنیا در این مسئله برسیم.
یکی از صنایعی که هوش مصنوعی توی اون میتونه کلی کارهای جذاب انجام بده، صنعت سلامته. پردازش تصویر و پردازش صوت میتونن کارای جالبی در حوزه سلامت انجام بدن. به دستیاری فکر کنین که با گرفتن یه عکس نزدیک از پوست بتونه نوع بیماری پوستی رو با یه احتمال بالا حدس بزنه. در واقع هر بیماری رو که پزشکا میتونن از روی ظاهر تشخیص بدن، پردازش تصویر هم میتونه و به پزشکا کمک میکنه تا تشخیص دقیق تری داشته باشن. یکی دیگه از کارهایی که این روزا داره انجام میشه، گوشی‌های هوشمند پزشکیه که با گرفتن صدای نویز از گوشی‌های ساده پزشکی و مانیتور کردن و ارسال اطلاعات روی تلفن همراه پزشک بهش کمک میکنه تا تشخیص بهتری داشته باشه. یعنی هوش مصنوعی با شنیدن صدای قلب بیمار، الگوی این ضربان رو بین الگوی بیماری‌های مختلف میگرده و پیدا میکنه. اما استفاده از هوش مصنوعی در سلامت صرفاً به ساخت تجهیزات پزشکی یا دستگاه‌های مرتبط با اونها محدود نمیشه. از این فناوری به طور گسترده‌ای میشه در داروسازی هم استفاده کرد. مثلا اولین قدم برای پیدا کردن یه فرمول مناسب برای دارو، درک ریشه بیولوژیکی بیماری و مکانیسم مقاومتی اونه. بعد از این مرحله باید اهداف مورد نظر که معمولاً پروتئین‌ها هستن شناسایی بشن تا به درمان بیماری کمک کنن. حالا هوش مصنوعی با قابلیت یادگیری که داره میتونه به شناسایی خودکار پروتئین‌ها کمک کنه. میشه گفت هر جایی که اطلاعات خیلی خیلی زیاد باشه و تنوع و گستردگی بالایی داشته باشه، هوش مصنوعی به کار میاد.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن امروز. به امید استفاده همگانی از ابزارهای امن دیجیتال، امیدوار هستیم که همچنان همراهیتون رو با برنامه افق روشن حفظ بفرمایید و کماکان از طریق 3102 شماره پیامک رادیو سلامت نقطه نظرات ارزشمندتون رو برای ما پیامک کنید. سپاس از شما و خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
ارتباطی صدایی دارد. ولی هر صدایی نشانه پیوند نیست.
سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ امروز چطور بود؟
خوب بود همه چی.
پیوندی میان ماست. داریا باند.
اینم از فرشتون، تبریک میگم. طرح نقش جذابی انتخاب کردیم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دست‌بافت و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ترکیبی خوشمزه از کاکائو خالص و فندق سالم با بافتی کرمی و بلچسب، انتخابی جذاب و مطمئن با طعمی بی‌نظیر. من شکلات صبحانه سیتلای سی رنگم.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
وطن ای خاک تو مهد غم و شادی، در گلوی عاشقانت بانگ آزادی، ای وطن ای در همه دارا، ای نشسته در غم یارا، سرزمین مهر بی پایان، ای وطن نام تو جاویدان،
نام تو چون یاد یارانت همیشه زنده با، خاک تو چون مادرانت عاشق و زاینده با.
Oh, honey.